پانزده نیت دوشنبه 8 اکتبر 2:50 صبح قبل از اینکه خبرنگارها بیایند چیزهایی شنیده بودم. سه ون جلوی مدرسه پارک شده، دوربینهایشان را آماده کردند و منتظر زنگ آخر هستند. از لحاظ قانونی اجازه ورود به محیط مدرسه را ندارند، اما تا جایی که می توانستند نزدیک شدند. دبیرستان بیویو عاشق این موقعیت است. ساعت آخر چد مرا پیدا می کند و می گوید که دانش آموزان صف کشیدند تا با آنها مصاحبه شود. نه ببین، اونا درباره تو سوال می پرسند. فکر کنم دوست داشته باشی از در پشتی بری. اجازه ندارن برن توی پارکینگ، پس میتونی با موتورت از بین درخت‌ها در بری. آها، ممنونم. به راه رو میروم و به دنبال برانوین میگردم. معمولاً زیاد در مدرسه با هم حرف نمیزنیم تا از افزایش احتمال درست بودن تئوری‌های پلیس جلوگیری کنیم. این را با صدای وکیلش میگوید. شک ندارم که دارد سکته میکند. او را در کنار قفسه‌اش به همراه میو و یکی از دوستهایش پیدا می کنم. نزدیک است بالا بیاورد. وقتی مرا می بیند دستش را تکان می دهد، حتی وانمود نمی کند که مرا نمی شناسد. می پرسد:
شنیدی چه اتفاقی افتاده؟
سرم را به نشانه ی تأیید تکان می دهم.
من نمی خوام باشون حرف بزنم.
ترس در چهرهش موج می زند.
حتماً باید از بینشون رد بشیم؟
میو میگوید:
من میرونم، تو میتونی مثلا اون پشت قایم بشی.
دوستش پیشنهاد میدهد:
یا میتونی صبر کنی تا برن.
برانوین حرفش را رد میکند. شاید وقت مناسبی نباشد، اما حالا که دقت میکنم هر وقت احساس خاصی دارد رنگ صورتش این را به وضوح نشان میدهد. از این حالتش خوشم میآید. باعث می شود دو برابر دیگران زنده به نظر برسد.
می گویم: نه با من بیا، من می خوام موتورمو ببرم به خیابون بودن، بعدم میو می تونه اونجا بیاد دنبالت.
میو می گوید:
او این فکر خوبیه، نیم ساعت دیگه میام اونجا.
آن یکی با خشم به من نگاه می کند و می گوید:
تو مطمئنی؟ اگه با هم پیداتون کنن خیلی بدتر میشه که.
بلافاصله جواب می دهم:
پیدامون نمی کنن.
مطمئن نیستم که برانوین با ایده من موافق است یا نه، ولی به هر حال سرش را تکان می دهد. به میو می گوید که او را به زودی می بیند و به دوستش که خیلی عصبانی به نظر می رسد لبخند می زند. می دانم که خیلی احمقانه است، اما احساس پیروزی می کنم. مثل این است که مرا انتخاب کرده باشد، اما در واقع انتخابش فرار از اخبار ساعت 5 است. به سمت در خروجی می رویم. به نظر نمی آید به نگاه ها اهمیتی بدهد. در طول این مدت به این نگاه ها عادت کرده ایم. کلاه ایمنیم را به او می دهم و صبر می کنم تا روی موتورم بنشیند. دوباره دستش را خیلی محکم دور کمرم حلقه می کند، که البته برایم تفاوتی ندارد. از پشت مدرسه وارد جنگلی می شویم که در آن یک جاده باریک وجود دارد. کمی بعد جاده عریض‌تر می شود و به منطقه مسکونی می رسیم. جاده را ادامه می دهم تا اینکه به مرکز خرید می رسیم. موتورم را در دورترین نقطه ممکن می گذارم. برانوین کلاه ایمنی را در می آورد و آن را به من می دهد.
ممنون نیت، لطف کردی.
این کار را از سر لطف انجام ندادم. کمرش را می گیرم، بلندش می کنم و او را در مقابل خودم می گذارم. اما دیگر نمی دانم باید چه کار کنم. این جایش را برنامه ریزی نکرده بودم. اگر کسی 10 دقیقه پیش در این باره از من می پرسید، می گفتم که برنامه خاصی ندارم. اما حالا احساس می کنم که همه این کارها از عمد بوده. جایی را پیدا می کنم و می نشینم. حالا که من نشستم و برانوین ایستاده، قدهایمان تقریبا یکیست. آنقدری به من نزدیک است که می توانم بوی سیب سبز را از موهایش تشخیص دهم. نمی توانم نگاهم را از او بردارم. اما او حواسش به من نیست و بر نمی گردد. این مرا آزار می دهد. دو چیز در ذهنم می گذرد. یک، بیشتر از این که به هوا نیاز داشته باشم می خواهم او را ببوسم. و دو، اگر این کار را بکنم همه چیز به هم می ریزد و دیگر هرگز مثل الان به من نگاه نخواهد کرد. ناگهان متوجه ونی می شویم که دارد همین نزدیکی ها پارک می کند. فکر می کنیم یک ون خبرنگاری از اخبار کانال 7 است. اما فقط یک مادر است با چند بچه پر سر و صدا. وارد می شوند و برانوین از سر آسودگی آهی می کشد. رو به من می کند و می گوید
حالا چی کار کنیم؟
پیش از آن که جوابی بدهم به سمت در ورودی می روم. می گویم
برای جبران لطفی که در حقت کردم برای من یه پیراشکی بزرگ بخر.
به سمت در ورودی که با دو نخل در دو طرف آن تزیین شده می رویم. در را برای همان مادر و بچه های پرسر و صدایش نگه می دارم تا رد شوند. برانوین لبخندی از سر دلسوزی می زند. اما بلافاصله بعد از ورودمان لبخندش محو می شود.
همه دارن به من نگاه می کنن. خوش به حالت که نذاشتی قبلا توی مدرسه ازت عکس بگیرن. عکسی که بیوی و بلید گذاشته بود اصلا شبیه تو نبود.
می گویم هیچ کس حواسش بمانی. اما حقیقت ندارد. دختری که دارد در فروشگاه ابرکرامپی اند فیچ لباسها را تا می کند به محض دیدن ما موبایلش را بیرون می آورد.
حتی اگه نگاهشونم به ما باشه تنها کاری که لازمه انجام بدی اینه که عینک تو از چشات ورداری. تغییر قیافه در یک ثانیه.
این را به شوخی گفتم اما عینکش را در می آورد. کیفش را باز می کند و عینک را در جعبه عینکی آبی رنگ قرار می دهد.
اوه فکر خوبی بود. تنها مشکل اینه که بدون عینک من کورم.
پیش از این فقط یک بار برانوین را بدون عینک دیده بودم. وقتی که کلاس پنجم بودیم و در حین بازی والیبال توپ به عینکش خورد و افتاد. آن موقع اولین باری بود که فهمیدم چشمهایش آبی نیست بلکه خاکستری رنگ و خیلی شفاف است.
من راه نماییتون میکنم. اینجا یه حوضچه است نیفتی توش.
برانوین میخواهد به یک فروشگاه اپل برود و برای خواهرش یک آیپاد نانو بخرد.
میوم دیگه به ورزش میره و مدام مال منو قرض میگیره. ولی هر دفعه یادش میره که اونو شارژ کنه. نه میدونی این مشکل دخترای پول داره و کسی اهمیت نمیده.
پوزخندی میزند.
میخوام چند تا آهنگ خوب براش پیدا کنم. تو پیشنهادی نداری؟ فکر نکنم سلیقه همون یکی باشه.
سلیقه من و میو زمین تا آسمون با هم فرق داره. باورت نمیشه. بذار لیست آهنگاتو ببینم. شانه بالا میاندازم. قفل صفحه موبایلم را باز میکنم و آن را به برانوین میدهم. کمی آن را بالا و پایین میکند و میگوید
اینا دیگه چی هستن؟ چرا من هیچ کدومو نمیشناسم؟
به من نگاه میکند.
تو آهنگ Variation on the Canon رو داری؟
موبایلم را پس میگیرم و آن را داخل جیبم میگذارم. یادم رفته بود که آن را هم دارم. میگویم
از نسخه برانوین روهاس بیشتر خوشم میاد.
و لبخندی روی لبش نقش میبندد. به سمت بخش خوراکی ها می رویم و مثل نوجوان های معمولی با هم در مورد موضوعات مختلف و مزخرف بحث می کنیم. برانوین اصرار دارد که واقعا برایم یک پیراشکی بخرد. البته باید به او کمک کنم چون نمی تواند حتی دو قدم جلوتر را ببیند. پشت میزی کنار حوضچه می نشینم تا میو بیاید. برانوین کمی به سمت من خم می شود و می گوید
چیزی هست که میخواستم بهت بگم.
بالاخره به بخش مصاحبه با وکیلی از آنتیل پروون میرسد. از آنجایی که وکیل هیچ کدام من درخواست تماس با آنها را قبول نکرده، تیم میخائیل با آنتیل پروون همکاری میکند. وکیلی که قرار است صحبت کند، ادی کلاینفلتر نام دارد. از چهرهش مشخص است که 10 سال هم از من بزرگتر نیست. موهایش فر و آشفته است و تحریش دارد.
وکیلم فکر میکنه که این پوشش های خبری در آینده بیشترم میشه. دیروز منو مجبور کرد همه صفحه‌هامو توی شبکه های مجازی خصوصی کنم. تو هم باید همین کارو بکنی، البته اگر داری. من که نتونستم تو رو جایی پیدا بکنم. نه که بخوام فضولی کنم، فقط کنجکاف بودم.
کمی سرش را تکان میدهد، انگار میخواهد با این کار افکارش را متمرکز کند.
به هر حال با توجه به شرایط و اینکه الان در آزادی مشروط هستی، خب به یکی نیاز داری که از تو پشتیبانی کنه.
تو بهترین گزینه برای تحمیل جرائم هستی. منظورش همین بود. فقط با لحن خیلی مؤدبانه ای مطرحش کرد. صندلیم را عقب می کشم و سر جایم بلند می شوم.
خب این که برای تو خوبه، مگه نه؟ این که تمرکزشون روی من باشه.
نه،
صدایش آنقدر بلند است که میزهای کناری من هم بر می گردند. صدایش را پایین می آورد و می گوید
نه، این خیلی بده. اما داشتم فکر می کردم. راستی درباره آنتیل پروون شنیدی؟
چی؟
آنتیل پروون؟ یه تیم قانونی تازه کار که کارشونو از غرب کالیفرنیا شروع کردن. یادته تونستن یه مرد بی خانمان که به قتل محکوم شده بود و نجات بدن، چون در آزمایش دی ان ای اشکالی پیش اومده بود و در نهایت تونستن به قاتل اصلی برسن.
نمیدانم حرفایش را درست میشنوم یا نه.
تو الان داری منو با یه بی خانمان مظنون به قتل مقایسه میکنی؟
این فقط یکی از پرونده هایی بود که تونستن حلش کنن. اونا پرونده های دیگر هم قبول می کنن. فکر کردم ارزش پرسجو رو داشته باشه.
برانوین و افسر لوپز خیلی به هم می آیند. هر دویشان فکر می کنند با یک پشتیبان می توان همه مشکلات را حل کرد.
دستش به نظر من بیفایده است.
خب از نظر تو عیبی نداره زنگ بزنم؟
روی صندلیم می نشینم و با صدای بلندی آن را جلو می کشم.
برانوین، تو نمی تونی این ماجرا را مثل مسائل شورای دانش آموزی حل کنی.
تو هم نمی تونی دست روی دست بذاری.
کف دستهایش را روی میز می گذارد و در چشمهایم نگاه می کند.
خدای من، واقعا مایه درد سر است.
یادم نمی آید چرا چند دقیقه پیش آنقدر از او خوشم می آمد.
سرت به کار خودت باشه.
این را از آنچه که می خواستم تندتر گفتم. تمام سالهای عمرم را بدون کمک برانوین روهاس گذراندم و این بار هم به کمک او نیازی ندارم. دستش را روی دستم می گذارد و می گوید
من فقط سعی دارم بهت کمک کنم.
همان لحظه متوجه می شوم که میو کنارمان ایستاده. طوری به ما نگاه می کند که انگار دارد کسل کننده ترین بازی پینگ پونگ جهان را تماشا می کند. می گوید
بدموقع اومدم؟
می گویم
نه، اتفاقا خیلی هم به موقع اومدی.
برانوین با عصبانیت از سر جایش بلند می شود. عینکش را به چشمش می زند و کولهش را روی دوشش می اندازد.
ممنون که منو رسوندی اینجا.
حالا صدای او هم به سردی صدای من شده. مهم نیست. بدون اینکه جوابی بدهم از سر جایم بلند می شوم و به سمت در خروجی می روم. احساس عجیبی مثل ترکیب بیقراری و عصبانیت دارم. به یک سرگرمی نیاز دارم که حواسم را از این قضايا پرت کند. اما حالا که مواد نمی فروشم دیگر هیچ کار خاصی برای انجام دادن پیدا نمی کنم. از مرکز خرید خارج می شوم که ناگهان کسی از پشت ژاکتم را می کشد. وقتی بر می گردم دستی دور گردنم حلقه می شود و بوی دلنشین سیب سبز را احساس می کنم. برانوین گونه‌ام را می بوسد و می گوید
حق با توه.
به گوشم نزدیکتر می شود به طوری که نفسهای گرمش را احساس می کنم.
معذرت می خوام.
به من ربطی نداره، عصبانی نشو. خب اگه تو دیگه با من حرف نزنیم، نمیدونم باید چطوری ادامه بدم.
من عصبانی نیستم.
سعی میکنم یخهایم را بشکنم و به جای آن که مثل احمقها بیستم و زل بزنم، او را بغل کنم. اما دیر شده، او رفته است.
عدی، سه‌شنبه 9 اکتبر، 8:45 دقیقه صبح. گویا نیت و برانوین موفق شدند دوربین و خبرنگارها را دور بزنند، اما من و کوپر به خوششانسی آنها نبودیم. هر دوی من در اخبار ساعت 5 که در تمامی کانال‌های سندیگو پخش می‌شود حضور داشتیم. کوپر در حالی که پشت فرمان جیپ رنگلرش نشسته بود و من هم در حال سوار شدن به ماشین اشتون. بعد از اینکه دوچرخه جدیدم را در پارکینگ مدرسه رها کردم، به اشتون پیام دادم و از او خواهش کردم که به دنبالم بیاید. اخبار کانال 7 با تصویر واضحی از من در کنار یک عکس قدیمیم در سن 8 سالگی پایان یافت. حداقل امروز که اشتون مرا به مدرسه میرساند، هیچ ون یا خبرنگاری اینجا نیست.
اگه بازم مشکلی پیش اومد بهم زنگ بزن.
او را بغل میکنم. لبخند گرمی میزند و میگوید
به مرور زمان درست میشه.
به نگاه های خیره عادت کردم، پس اینکه الان نگاه ها چند برابر شده حالم را بد نمی کند. اواسط کلاس تاریخ کلاس را ترک می کنم. به خاطر این است که دل درد دارم، نه اینکه بخواهم گریه کنم. اما وقتی که وارد دستشویی می شوم، متوجه کس دیگری می شوم. صدای خفه ای از آخرین توالت به گوش می رسد. کار خودم را می کنم. دستهایم را می شویم. به چشمهای خسته و موهایم که به طرز عجیبی هنوز هم خوشحالت است نگاه می کنم. مهم نیست. هر چیز دیگری در زندگیم آشفته باشد، موهایم همیشه زیبایی خود را حفظ می کند. می خواهم بروم اما تردید دارم. پس به آخر سالن می روم. خم می شوم و از پایین در یک جفت پوتین مشکی می بینم.
جنی؟
پاسخی نمی دهد. با پایم ضربه ای به در می زنم.
عدی هستم. به چیزی نیاز نداری؟
جنی با صدای خفه ای می گوید
خدای من، عدی، نه، بلم کن.
باشه، اما این کار را نمی کنم.
میدونی من معمولا نصف وقتم رو اینجا میگذرونم و اونقدر گریه میکنم تا سردرد بگیرم، پس همیشه کلی دستمال همراه هم دارم. اگه احتیاج داری بگو.
جنی حرفی نمیزند.
بابت سایمون متاسفم. فکر نمیکنم این حرفم تأثیری داشته باشه، ولی بابت اتفاقی که افتاد خیلی شوکه شدم. حتما دلت خیلی براش تنگ شده.
جنی هنوز هم ساکت است. به این فکر می کنم که نکند دوباره با حرفهایم اوضاع را بدتر کرده باشم. همیشه فکر می کردم جنی عاشق سایمون بوده، اما سایمون به او توجهی نمی کرده. شاید پیش از مرگش این را به او گفته و سایمون هم او را رد کرده. اگر اینطور باشد، اوضاع از اینی که هست هم پیچیده تر می شود. میخواهم بروم که جنی آهی میکشد. در باز میشود و دختری رنگ پریده که سر تا پا مشکی پوشیده بیرون میآید. جنی میگوید
میشه دستمال بهم بدی؟
و چشمهای سرخش را میمالد. من هم یک بسته دستمال کاغذی به او میدهم. خنده تلخی میکند و میگوید
ببین چقدر افت کلاس پیدا کردی عدی. تو قبلا هیچ وقت با یکی مثل من حرف نمی زدی.
از اینکه باهات حرف نمی زدم ناراحت می شدی؟
این را از سر کنجکاوی می گویم. جنی هیچ وقت طوری با من رفتار نکرده بود که فکر کنم می خواهد با من صمیمی باشد. برعکس سایمون که همیشه به دنبال راهی بود تا عضو گروه من و دوستانم شود. جنی دستمال را زیر شیر آب خیس می کند و به چشمهایش می کشد.
در کل این مدت از آینه به من نگاه می کند.
لعنت به تو عدی، واقعا که این چه سؤالیه؟
مثل قبل بابت اینجور حرف ها ناراحت نمی شدم.
نمی دونم، شاید یه سؤال احمقانه. تازه متوجه شدم که چقدر توی روابط اجتماعی افتضاحم. چرا؟ من فکر کنم جیک محبوب بود، نه من. چون همیشه همراهش بودم، فکر میکردم که منم همینطورم.
جنی یک قدم به عقب بر میدارد.
هیچ وقت فکر نمیکردم همچین حرفی بزنی. من بزرگم، چیزای زیادی رو شامل میشم.
چشمهایش گشاد میشود.
Song of Myself، درسته؟ از والت ویتمن. بعد مراسم سایمون اینو مدام دارم میخونم. بیشترشو متوجه نمیشم، اما به طرز عجیبی آرامش دهنده است.
جنی هنوز دارد چشمهایش را میمالد.
منم همینطور فکر میکنم. شعر مورد علاقه سایمون بود.
به اشتون فکر میکنم. به اینکه در این چند هفته اخیر چقدر مواظب من بوده تا دیوانه نشوم. و کوپر که از من دفاع میکند. حتی با وجود اینکه ما آنقدرها با هم صمیمی نیستیم. میگویم
تا کسی رو داری که باش حرف بزنی؟ نه.
و دوباره چشمهایش پر از اشک میشود. میدانم که ادامه دادن این مکالمه نتیجه خوبی نخواهد داشت. در ضمن باید هرچه زودتر به کلاس برگردم.
خب اگه میخوای با من حرف بزنی، من خیلی وقت دارم و توی کافتریام تنها هستم، پس هر طور راحتی. بابت سایمون خیلی متاسفم، بعدم میبینمت.
حالا که فکرش را میکنم خیلی خوب پیش رفت. به هر حال به جنگ و دعوا که ختم نشد و این خودش کافی است. به کتابخانه برمیگردم، اما کلاس تمام شده و زنگ میخورد. این یعنی وقت نهار است، قسمتی از روز که اصلاً آن را دوست ندارم. به کوپر گفتم که دیگر کنارم ننشیند، چون نمیتوانم رفتاری که بقیه به خاطر این کارش با او دارند را تحمل کنم، اما خب از اینکه تنها باشم هم متنفرم. میخواهم همانجا در کتابخانه بمانم که ناگهان کسی آستینم را میکشد.
سلام.
برانوین است، یک ژاکت زیبا با کفش‌های راه راه پوشیده که خیلی هم به او می‌آیند. موهای مشکی و براقش را نبسته و روی شانه اش ریخته. با یک نگاه متوجه می‌شوم که چقدر پوست صافی دارد. شرط می‌بندم تا به حال جوشی به بزرگی جوش من نداشته. فکر نمی‌کنم تا به حال برانوین را به این زیبایی دیده باشم و آنقدر محو آن می‌شوم که نیمی از حرف‌هایش را نمی‌شنوم. در پایان می‌گوید:
دوست داری با ما نهار بخوری؟
در طول این دو هفته بیشتر از 3 سالی که با او در یک مدرسه بودم وقت گذراندم، اما اکثراً به خواست خودم نبوده.
واقعاً؟ آره، راستش حالا دیگه ما چیزای مشترکی با هم داریم، پس.
حرفش را تمام نمی کند و به طرف دیگری نگاه می کند. به این فکر می کنم که آیا در نظر او من هم مظنون هستم یا نه. احتمالاً همینطور است، چون من هم گاهی وقتها درباره برانوین اینطور فکر می کنم. البته او را در شکل یک نابغه شیطانی مثل شخصیت‌های شرور کارتون‌ها تصور می کنم. اما حالا با آن کفش‌های بامزه و لبخند گرمش غیر ممکن به نظر می رسد. می گویم
خیلی خوب،
و به دنبال برانوین به کافتریا و میزی که خواهرش پشت آن نشسته می روم. به همراه یومیکو موری و دختر قد بلندی که قیافه ی عبوسی دارد و او را نمی شناسم. هرچه باشد، از نهار نخوردن و تنها ماندن در کتابخانه که بهتر است. بعد از زنگ آخر از مدرسه خارج می شوم، اما هیچ چیز نمی بینم. نه ون یا خبرنگاری با دوربینش.
پس به اشتون پیام می دهم که نیازی نیست به دنبالم بیاید. از موقعیت استفاده می کنم و با دوچرخم تا خانه می روم. وقتی به چراغ قرمز خیابان هرلی می رسم، توقف می کنم. پایم را از روی پدال بر می دارم و به مغازه هایی که در سمت راست قرار دارند نگاه می کنم. لباس های ارزان، جواهرات ارزان، تعمیرات موبایل با قیمت ارزان و کوتاهی مو با قیمت ارزان. به پای آرایشگاهی که قبلاً در مرکز شهر سندیگو می رفتم نمی رسد. هر 6 هفته یک بار مجبور بودم برای خلاص شدن از شر موخوره هایم به آنجا بروم و هر بار برایم 60 دلار آب می خورد. موهایم زیر کلاه باعث می شود احساس سنگینی و گرما کنم و این مرا اذیت می کند. پیش از آن که چراغ سبز شود، مسیر دوچرخم را منحرف می کنم و به پیاده رو و قسمتی که مخصوص پارک دوچرخه است می روم. آن را در جایگاه قفل می کنم، کلاهم را در می آورم و وارد آرایشگاه می شوم.
سلام؟
دختری که پشت پیشخوان ایستاده فقط چند سال از من بزرگتر است. یک تاپ مشکی گشاد پوشیده و می توان تتوهای رنگارنگ با طرح گل را روی بازو و شانه هایش دید.
برای آرایش اومدی؟
برای کوتاهی مو.
باشه، فعلا خیلی سرمون شلوغ نیست، پس میتونم الان کارتو انجام بدم.
مرا به سمت صندلی مشکی رنگ ارزان و زهوار در رفته‌ای هدایت میکند. هر دوی من به انعکاس تصویرم در آینه خیره میشویم. دستش را به مویم میکشد و میگوید
واو، خیلی خوشگله، باید کوتاه بشه. چند اینچ؟
سرم را تکان می دهم.
همش.
با استراب می خندد.
تا شونه ها دیگه.
تکرار می کنم.
همش.
چشمهایش گشاد می شود.
آه نه، این کار را نکن. موات خیلی خوشگله.
از پشت سرم ناپدید می شود و با شخص دیگری بر می گردد. برای چند دقیقه آنجا می ایستند و با هم به آرامی صحبت می کنند. نمی دانم کدامشان اخبار دیشب سندیگو را دیدند و کدامشان فکر می کنند من یک نوجوان بیچارم که تحت تأثیر هورمون هایش قرار گرفته. نفر دوم می گوید
بعضی وقتا مردم فکر میکنن میخوان برای نمایش و اینجور چیزا موهاشون از ته بزنن، اما در واقع اینو نمیخوان.
اجازه نمیدهم حرفش را تمام کند. از اینکه دیگران به من بگویند که به چه چیزی نیاز دارم خسته شدم.
اینجا کوتاهی مو انجام میدین یا باید برم جای دیگه؟
دستی به موهای بلوندش میکشد.
ببین، من نمیخوام که پشیمون بشی. اگه میخوای قیافت عوض بشه مثلا میتونی؟
چند قیچی روی میز روبرویم است. یکی از آنها را بر میدارم و قبل از اینکه کسی بتواند جلویم را بگیرد دسته بزرگی از موهایم را میگیرم و آن را از بالای گوشم میبرم. متوجه چشمهای متعجب دختر اولی میشوم. میگویم
خب درستش کن
و این کار را میکند.